صفحه 39. کاردینال دورشلیو صد اعظم فرانسه وقتی دید که لویی 13 هم یک سپاه برجسته و زبده به نام تفنگداران برای خود به وجود آورده که مطیع محض و جان نثار واقعی او هستند، او که دومین پادشاه فرانسه و شاید اولین پادشاه فرانسه بود، تصمیم گرفت که وی نیز دارای چنین سپاه باشد. لذا از این طرف و آن طرف عده‌ای از اصیل زادگان زبردست و با جرأت و شمشیرزن را اطراف خود جمع کرد و یک دسته تفنگدار به وجود آورد و همه می‌دانستند که این دو مرد مقتدر یعنی لویی 13 و کاردینال در سراسر ایالات و ولایت فرانسه در جستجوی مردان دلیر و شمشیرزن هستند و حتی به تفحص در اکناف فرانسه اکتفا ننموده در کشورهای خارجی هم این گونه مردان دلیر را جستجو می نمودند. بعضی از شبها هنگامی که لویی 13 و کاردینال با یکدیگر شطرنج می باختند، درباره لیاقت و مشخصات تفنگداران خیش صحبت می نمودند و دوست داشتند که مزایای آنها را چه از لحاظ لباس متحد و شکل و چه از نظر شجاعت بین دو حرکت اسب در صفحه شطرنج به رخ هم بکشند. و با اینکه هر دوی آنها در موارد عدیده دوئل را نهی می کردند و علیه کسانی که مبادرت به دوئل می کنند مقررات شدید وضع می نمودند، پنهانی تفنگداران خیش را وامی داشتند که با تفنگداران رقیب دوئل نمایند و از پیروزی های افراد خود خوشوقت یا برعکس از شکست های آنها محموم می گردیدند. این را ما از خود نمی گوییم، بلکه از روی خاطرات شخصی که خود در بسیاری از این پیروزی ها و معدودی از شکست ها حضور داشته بیان می نماییم. پانویس: به تصور الکساندر دوما، این شخص همانا یکی از افراد خانواده دارتونیان است. زیرا باید دانست که الکساندر دوما به طوری که خود می گوید، کتاب ستوفنگدار را از روی خاطرات یکی از افراد این خانواده که به دست او رسیده به رشته تحریر درآورده و در واقع اساس این سرگذشت متکی به تاریخ است. منتها الکساندر دوما آن را بس داده و تزیین کرده و یک شاهکار جاوید که هرگز از نظر نمی افتد به وجود آورده است. مترجم: ادامه متن. یکی از موارد ضعف یا قوت لویی 13 و این بسته به این است که شما چگونه راجع به این مورد قضاوت کنید. همین تمایلی است که لویی 13 نسبت به تفنگداران خود داشت و مایل بود که آنها پیوسته بر تفنگداران کاردینال غلبه نمایند و تروی هم از این نقطه ضعف لویی 13 استفاده می کرد و محبوبیت خود را نزد او حفظ می نمود. زیرا لویی 13 پادشاه فرانسه به طوری که معروف است نسبت به دوستان خود صمیمیت دائمی نداشت و بعضی از آنها را زود از نظر می انداخت و محبوبیت طولانی تروی را ناشی از این می دانستند که می توانست توسعه رقابت تفنگداران لویی 13 و کاردینال را تازه نگه دارد و زود به زود آنها را به جان یکدیگر بیندازد. هر دفعه که تروی تفنگداران لویی 13 و در واقع تفنگداران خود را مقابل کاردینال دورشلیو به جلوه در می آورد، موی سبیل های خاکستری رنگ کاردینال چون سوزن می شد و از فرط خشم دندان به یکدیگر می سایید. تروی که یک جنگجوی کهنه کار بود، اسلوب جنگ آن دوره را خوب می دانست. وی مستحضر بود که در دوره مزبور سربازی که نمیتواند از خصم غنیمت بگیرد و بدین ترتیب کمک معاشی برای خود به دست بیاورد، باید از دوست غنیمت اخذ نماید. بنابراین تفنگداران تروی در مواقعی که نمیتوانستند شمشیر خود را علیه سربازان خارجی و خصم و بیگانه بکار اندازند، به ضد تفنگداران کاردینال که هموطن خود آنها بودند، وارد در جنگ می شدند. افراد سپاه تفنگدار لویی 13 و البته سپاه کوچک مردانی بودند خشن و متحور که در خارج از ساعات خدمت تمام اوقات آنها در اماکن تفریح و عیش می گذشت. به محض اینکه ساعات خدمت آنها تمام می شد، از کاخ لوور بیرون می آمدند و در مهمانخانه و تفرجگاه های عمومی متفرق می گردیدند و سبیل ها را تاب می دادند و شمشیرها را به مهمیزها یا چکمه ها میکوبیدند و با صدای بلند حرف میزدند و با صدایی بلندتر قاه قاه میخندیدند. و همین که در یکی از این اماکن حتی در خیابان هنگام عبور به یک دست از تفنگداران کاردینال برمیخوردند، با یک حرف تلخ یا یک شوخی زننده یا یک نگاه تند آنها را تحریک به منازعه می نمودند و به ندرت اتفاق می افتاد که بعد از یک دقیقه یا دو دقیقه شمشیرها از غلاف بیرون نیاید. و گاهی روز روشن وسط خیابانهای پاریس برق شمشیر آنها می درخشید و آبرین از دو طرف فرار می کردند و تمام خیابان را برای آنها می گذاشتند و صدای چکاچاک تیغها از 50-60 و گاهی از 100 قدم شنیده می شد. تفنگداران لویی 13 اگر در این پیکارها کشته می شدند یقین داشتند رفقایشان انتقام آنها را خواهند کشید و اگر می کشند و به مناسبت ممنوع بودن دوئل به زندان می افتادند یقین داشتند که در آنجا از رطوبت زندان کفک نخواهند زد، زیرا تروی هر طور بود در اندک مدت آنها را از زندان بیرون می آورد. این است که آن افراد خشن و بی ملاحظه که حتی از دژخیم و چوبه دار نمی ترسیدند برای تروی قائل به احترامی بزرگ بودند و وقتی مقابل او قرار می گرفتند مانند شاگرد مقابل معلم مدرسه می لرزیدند و با یک اشاره او جان می دادند و حاضر می شدند برای اینکه امر تروی اجرا شده بود به دست خیش خود را به قتل برسانند. تا چه رسد به این که پای جبران یک اهانت پیش می آمد که در این صورت اگر 5 جان هم می داشتند، هر 5 را نثار می نمودند. این سپاه کوچک تفنگداران در دست تروی وسیله اعمال نفوذی بسیار مقتدر بود و از این وسیله بدون برای پادشاه فرانسه و آنگاه جهت دوستان پادشاه، سپس برای خود و در مرحله آخر جهت دوستان خیش استفاده می کرد. بدین ترتیب که از کار آنها گره گشایی می نمود و حاجات اداری و سیاسی آنها را بر می آورد و کسانی را که حق داشتند یا احیاناً حق نداشتند ولی از دوستان او بودند راضی می کرد. و خلاصه خانه تروی یک دادگاه بزرگ غیر رسمی به شمار می آمد که وجود آن در هیچ دفتر و بودجه به نظر نمی رسید ولی حکم آن از هر دادگاه رسمی نافذتر قلمداد می شد. با اینکه تروی از نفوذی که فرماندهی تفنگداران لویی 13 به او داده بود خیلی استفاده برای کارگشایی می کرد، هرگز کسی نشنید که پول گرفته باشد. در هیچ یک از خاطراتی که از آن دوره باقی مانده و آن دوره یکی از ادوار بزرگ نوشتن خاطرات زندگی بود، دیده نشده که هیچ کس، چه از ارباب شمشیر و چه از اهل قلم، تروی را متهم به گرفتن رشوه نموده باشد. حتی دشمنان او که بدون ملاحظه هر یک از نقاط ضعف او را 10 برابر و 20 برابر بزرگ می کردند و به صورت یک گناه یا جنایت بزرگ در می آوردند، هرگز ننوشتند که او اهل رشوه باشد و برای خدماتی که با نیروی تفنگداران خود انجام می دهد از این و آن رشوه بگیرد. و عجب این است که تروی مرد توطئه و آنتریک بود و یک قسمت از ترقیات او مدیون دسیسه ها و توطئه های وی می باشد. محاذا این مرد دسیسه کار با روشی که به راستی حیرت آور است، شهرت بی طمعی خود را تا آخرین روزی که بر سر کار بود حفظ کرد و طهارت صنفی خود را نگاه داشت و در دوره‌ای که رشا و ارتشا یک امر حیرت آور نبود، او با حقوقی که می گرفت و با درآمد املاک خود می ساخت. و در هر حال تاریخ رسمی و خاطرات کسانی که در آن عصر حوادث ایام را ضمن اوضاع زندگی خود نقل کرده اند این طور نشان می دهد. ولی همان نویسندگان خاطرات صفات دیگر او را به تفصیل ذکر نموده اند، به طوری که ما امروز می دانیم با وجود تمام گرفتاری های شغلی و اینکه قسمتی از اوقات او صرف فرماندهی و به تمرین واداشتن تفنگداران می شد و خود نیز تمرین شمشیر بازی می کرد، عیش و نوش را دوست می داشت است. بعد از این توضیحات میگوییم که تروی را به مناسبت صفات نیکویش مورد تمجید قرار میدادند و چون میدانستند قوی است از او میترسیدند و به مناسبت اینکه کارگشایی میکرد او را دوست میداشتند و میدانیم کسی که از این مزایا برخوردار باشد به ذروه سعادتی که ممکن است نصیب نوع بشر گردد واصل گردیده است. در حیات خانه این مرد واقع در خیابان ویو کولومبیه از ساعت 6 صبح در تابستان و از ساعت 8 صبح در زمستان آنقدر تفنگدار دیده می شد که به یک سربازخانه شباهت پیدا می کرد. همواره 50 تا 60 تفنگدار در آنجا بودند و همه آنها سلاح در برداشتند و هر موقع آماده بودند که به یک مأموریت بروند یا بجنگند. این تفنگدارها در آنجا کشیک نداشتند ولی به قدری جمعیت آنها زیاد بود و هر ساعت عده‌ای می‌رفتند و عده‌ای دیگر جای آنها را می‌گرفتند که گویی دارای کشیک منظم هستند. در خانه تروی پلکان‌های بزرگ مانند پلکان تمام کاخ‌های آن عصر مشاهده می‌شد. امروز ساختن این نوع پلکان‌ها مرسوم نیست ولی در آن زمان این پله‌های وسیع از لوازم حتمی بنایی کاخ‌ها بود و طوری وسعت داشت که ما امروز روی پایی هر یک از آن پلکان‌ها می‌توانیم یک عمارت بسازیم و دائم از این پله‌ها ارباب رجوع بالا می‌رفتند یا پایین می‌آمدند. بعضی از آنها اصیل زادگان ولایات بودند که به پاریس می‌آمدند تا اینکه وارد سپاه کوچک تفنگداران لویی 13 شوند. برخی دیگر اصیل زادگانی بودند که با توصیه به تروی مراجعه می‌کردند که به اتکای نفوذ او شغلی به دست بیاورند. دسته دیگر ارباب رجوع مختلف محسوب می‌شدند که هر کدام کاری و مشکلی داشتند و آرزومند بودند که نفوذ مشکل گشایی تروی دشواریان‌ها را سهل نماید. یک دسته هم جزو نوکران اشراف به شمار می آمدند که با لباس رسمی زردوزی شنل خود نامه ها و پیام هایی برای تروی می آوردند و جواب می گرفتند و می رفتند. در اتاق انتظار بزرگ تروی روی نیمکت هایی که به شکل دایره اطراف اتاق کنار دیوار نهاده بودند از صبح تا شام جمعی انتظار نوبت خود را برای ملاقات تروی می کشیدند. اینها نیکبخت‌ترین طبقه ارباب رجوع را تشکیل می‌دادند زیرا با آنها اجازه ملاقات داده شده بود. این رفت آمد و گفت و شنود دائمی سبب شده بود که از بامداد تا شام از حیات و عمارت تروی یک همهمه همیشگی به گوش می‌رسید و در خلال این احوال تروی در اتاق دفتر خود به کارهای همیشگی می‌رسید. او کسانی را که اجازه ملاقات داشتند می‌پذیرفت و جواب پیام بزرگان را که به وسیله نوکرهای آنها فرستاده شده بود می‌داد و برای صاحب منصبان سپاه خود اوامر صادر می‌کرد و شکایت شاکیان را استماع می‌نمود و به درد دوستان می‌رسید و اگر گاهی هوس می‌کرد که در همان اتاق از تفنگداران خود سان ببیند می‌توانست. زیرا همان گونه که لویی 13 روی بالکن کاخ لوور از سربازان خود سان می دید، او هم کنار پنجره اتاق دفتر خود قرار می گرفت و تفنگداران را که در حیات صف بسته بودن از نظر می گذرانید. روزی که دارتونیان خواست به ملاقات تروی برود، در حیات و عمارت او ازدحام بیش از روزهای دیگر بود. و این ازدحام در نظر یک جوان که برای اولین مرتبه از ولایات به پاریس می آید بیشتر جلوه می کرد. ولی دارتونیان جوانی بود از اهالی گاسکونی و سکنه این ایالت به ویژه در آن زمان معروفیت داشتند که هرگز خود را از تکوتا نمی اندازند و اظهار وحشت نمی کنند. ولی برای جوانی که از یک ایالت دیگر غیر از گاسکونی وارد آن خانه می شد، منظری آنجا وحشت آور یا حیرت بخش مشهود می گردید. چون به محض اینکه کسی از درب بزرگ حیات دارای میخهای آهنی درشت 4 پر می گذشت و وارد حیات می گردید، یک مرتبه خود را در وسط یک دسته انبوه از ارباب شمشیر و نظامی ها می دید که از هر طرف در حرکت هستند و صحبت و شوخی می کنند و همدیگر را از راه دور صدا می زنند یا همانجا به تفریح اشتغال دارند یا اینکه با شمشیر بازی وقت می گذرانند. برای اینکه انسان بتواند از وسط این جمعیت سلحشور به راحتی بگذرد، میبایست یا یکی از اشراف بزرگ باشد یا یکی از افسران. دارتونیان هیچ یک از اینها نبود و لذا نمیتوانست با سهولت از بین آن جمعیت بگذرد، مگر اینکه شکیبایی را پیش نماید. به محض اینکه جوان گاسکونی خود را در وسط آن جمعیت سپاهی دید، قلبش از خوف و خجالت به تپش درآمد و برای اینکه تولید مزاحمتی که منجر به نزاع می شود نکند، شمشیر خیش را به ساق پای باریک خود چسبانده بود و هاکذا برای اینکه تصور ننمایند که جوانی بدون ادب است که آن هم تولید نزاع می کرد، انگشت را بر لب کلاه خود نهاده تبسم می نمود که نشان بدهد با این و آن آشناست و به آنها سلام می دهد. ولی تبسم های آن جوان کسی را فریب نمی داد، زیرا معلوم بود که یکی از سکنه ولایات است که تازه وارد شده و کسی را نمی شناسد و دیگران هم وی را نمی شناسند. همین که دارتونیان از یک دسته می گذشت، رنگش از فرط خجالت سرخ می گردید، زیرا یقین داشت کسانی که در آن جرگه بودند برگشته او را نگاه می کنند. در تمام عمر دارتونیان آن گونه خود را معذب و شرمگین ندیده بود و برای اولین بار اجبار داشت که نظرهای تحقیرآمیز یا مغرون به استهزا را تحمل کند و صدایش بیرون نیاید. وقتی به پلکان رسید با وضعی دشوارتر مواجه شد، زیرا در مدارج اول پلکان 4 نفر مشغول شمشیربازی بودند و 10-12 نفر از رفقای آنها به تماشا اشتغال داشتند یا اینکه منتظر بودند نوبت آنان برسد. طرز شمشیربازی این 4 نفر اینگونه بود که یکی از آنها بالای پله فوقانی ایستاده و 3 نفر دیگر را مانع از این میشد که بالا بیایند و آن 3 نفر سعی میکردند که به وسیله شمشیر آن 1 نفر را از سر راه خود رد کنند و بالا بروند و از عهده بر نمی آمدند. بدوان دارتونیان تصور کرد که این 4 نفر با شمشیرهای مخصوص تمرین شمشیربازی که در نوک آن دکمه‌ای وجود دارد و فرو نمی رود پیکار می کنند. ولی با تعجب دید که شمشیرهای آنها تیز و جزو شمشیرهای برنده و خطرناک است و هر دفعه که یکی از آن 4 نفر مجروح می شدند و خون بیرون می آمد، هر 4 قاه قاه مانند دیوانه ها می خندیدند. در آن موقع آن که در بالا ایستاده بود با مهارتی زیاد نمی گذاشت که آن 3 نفر بالا بروند. دارتونیان که مانند هر شمشیرباز مجذوب مهارت آن مرد گردید، با تعجب و تحسین او را می نگریست. او می دید با اینکه مرد مزبور 1 شمشیر دارد، مقابل 3 تیغ نه فقط از خود دفاع می کند بلکه مانع از این می گردد که آنها بتوانند جلو بیایند، یعنی بالا بروند. اشکال این امر برای افراد عادی مجسم نمی شود، مگر اینکه 3 نفر را مقابل خود با چوب وادارند و به وسیله 1 چوب بخواهند در مقابل آن 3 نفر دفاع نمایند و مانع از پیشرفت آنها شوند. شرط مبارزه این بود که هر کس که مجروح می شود باید از میدان برود و شرطی را که باخته است به فاتح بپردازد. دارتونیان نمی دانست که شرطانها بر سر چیست و حدس می زد که شاید پول یا هدیه دیگر باشد. در ظرف تقریباً 5 دقیقه آن کس که در بالا ایستاده بود هر 3 نفر را مجروح کرد. یکی از آنها از گوش و دیگری از مچ دست و سومی از زنخ مجروح شد و در هر 3 بار دارتونیان دید که خون جستن نمود. آن 3 نفر که یکی بعد از دیگری مغلوب شده بودند از میدان رفتند و شرط را با آن 1 نفر باختند. دارتونیان با اینکه اهل گاسکونی بود و تصمیم گرفت که از هیچ چیز حیرت ننماید، از این تفریح تفنگداران مبهوت شد. جوان مزبور در ولایت خود، یعنی در منطقه‌ای که مردها زود به جوش می آیند و دست به شمشیر می برند، سرگرمی های بسیار دیده بود. همچنین اطلاع داشت که هم ولایتی های او چون اهل گاسکونی هستند، گاهی برای خودنمایی کارهای خطرناک می کنند. اما هرگز مشاهده نکرده بود که این گونه فقط برای تفریح جان خود را در قبال تیغ های تیز به خطر اندازند و هر دفعه که مجروح می شدند صدای آنها به قهقه بلند گردد. آنچه جوان مزبور در آنجا می دید از عجیب ترین خود ستایی های همشهریان او عجیب تر جلوه می کرد، با توجه به این که می دانست قسمتی از آن خود ستایی ها توخالی است. گاهی تصور می نمود که قدم به سرزمین دیوانه ها گذاشته، زیرا فقط مجانین اینطور نسبت به حفظ جان خود بی‌اعتنا هستند. زمانی می اندیشید که اینجا سرزمین قول هاست که طبق افسانه معروف انگلیسی موسوم به گالیور، وقتی افراد عادی به آن کشور می روند خود را خیلی کوچک می بینند و آنقدر در قبال قول های آن منطقه کوچک می باشند که به اندازه یک بند انگشتان ها هم نمی شوند. و گالیور می گوید که یکی از آنها برای اینکه مرا ببیند از زمین بلند کرد و مانند یک فندق در کف دست خود جا داد و نزدیک چشم خود برد تا اینکه بداند چگونه جانوری هستم. دارتونیان هم در قبال آن موجودات نوظهور خود را مانند گالیور در مقابل قولها و عوجهای آن سرزمین دید. تا وقتی که آن چهار نفر مشغول شمشیربازی بودند و عده دیگر روی پله ها تماشا می کردند، دارتونیان جرأت نکرد عبور نماید و چنین نشان داد که او هم از تماشای آن تفریح لذت می برد و مخصوصاً توقف کرده که بیشتر استفاده روحی نماید. وقتی تیغازمایی آن چهار نفر به اتمام رسید و پلکان خلوت شد، دارتونیان بالا رفت و شنید که عده‌ای در بالای پلکان راجب سکنه کاخ صحبت می کنند و پس از ورود به اتاق انتظار دانست که آنجا راجب دربار فرانسه گفتگو می نمایند، نه سکنه کاخ. جوان تازه وارد از صحبت سکنه بالای پله ها سرخ گردید و از صحبت مربوط به دربار فرانسه در اتاق انتظار بر خود لرزید. آنچه سبب شد که دارتونیان از صحبت سکنه ارغوانی گردد نه این بود که از روابط سکنه کاخ اطلاع نداشت و از اینکه بزرگترین رجال فرانسه اینطور مورد توهین قرار می گیرند، جوان مزبور خجالت کشید و در باطن افراد مزبور را توبیخ کرد که چرا اینقدر نسبت به حیثیت و آبروی رجال بزرگ بدون اعتنا می باشند. و اما اینکه چرا دارتونیان در اتاق انتظار بر خود لرزید، از این جهت بود که دید جمعی در آنجا هستند و راجب کاردینال، یعنی بزرگترین رجل مملکت بعد از لوی 13 یا قبل از او صحبت می کنند. ولی صحبت های آنها طوری شرم‌آور است که انسان باید گوش های خود را بگیرد و آن اهانت ها و جسارت ها را نسبت به کاردینال نشنود. دارتونیان حیرت می کرد که چگونه آن اشخاص جرأت می کنند و با آن اهانت از کاردینال دورشیلیو صدر اعظم فرانسه که سیاست او اروپا را به تکان درآورده و بزرگترین سیاستمداران اروپا در قبال وی به زانو درآمده اند یاد می نمایند. آیا اینها نمی ترسند که بر اثر این اساعه ادب و اهانت سر را برباد دهند؟ و مگر نشنیده اند که کسانی سر را از دست دادند که توهین آنها نسبت به کاردینال خیلی کوچکتر از چیزهایی است که در آن اتاق شنیده می شود؟ تا وقتی که دارتونیان نزد پدر بود می شنید که وی برای کاردینال دورشیلیو قائل به احترامی زیاد است و او را یکی از مردان بزرگ تاریخ می داند. این موضوع جزو اصول معتقدات دارتونیان شده بود و در گاسکونی همه را با خود متفق القول می دید و هیچ کس در آنجا جز به بزرگی و احترام از کاردینال یاد نمی کرد. اما در آن اتاق عده‌ای از صاحب منصبان تفنگدار و سربازان آنها علنی کاردینال را مسخره می کردند و ساقهای پای قوسی شکل او را مورد مضحکه قرار می دادند و از گوش پشت او ایراد می گرفتند. از همه بدتر بعضی از آنها با جملاتی رکیک از اگیان دوست کاردینال یاد می نمودند، یا اینکه درباره دوکومباله خواهرزاده کاردینال جملات شنیع بر زبان می آوردند. حتی از تفنگداران و غلام بچه ها و خدمه او هم نمی گذشتند و برای هر کدام عیبی می تراشیدند و راجب هر یک لغزی می خواندند. دارتونیان این گفت و شنودها را آنقدر شنیع و عجیب می دید که جزو غیر ممکن به حساب می آورد و می اندیشید که گوش من عوضی می شنود یا اینکه خواب می بینم، چون ممکن نیست در حال بیداری راجع به کاردینال این نوع مطالب به گوش من برسد. ولی اگر در بین این لغزخانی ها و بدگویی ها و ناسزاها یک مرتبه اسم لویی سیزدهم برده می شد، مانند این که ناگهان بر دهان همه دهان بند زده اند، همه سکوت می نمودند و با احتیاط و وحشت اطراف را می نگریستند و قیافه های دیگران را از نظر می گذرانیدند که بین آنها جاسوس نباشد یا اینکه دیوارهای اتاق انتظار آقای تروی گوش نداشته باشد. ولی این سکوت بیش از مدتی قلیل به طول نمی انجامید و یکی از حضار باز به مناسبتی از جناب قدوسی معاب کاردینال دورشیلیو یاد می کرد و در یک لحظه زبانها باز می شد و رکیکترین الفاظ دوباره راجع به آن مرد به میان می آمد. دارتونیان می اندیشید که تردیدی وجود ندارد که این اشخاص به گناه توهین نسبت به کاردینال همه در زندان خواهند افتاد یا اینکه به دار آویخته خواهند شد. و من هم که بدون اراده و بی قصد اهانت به صحبت‌های آنها گوش دادم، در گناهانها شریک هستم و مرا هم مانند اینها حبس می‌کنند یا به دار می‌آویزند. بعد به یاد پدرش افتاد و گفت: اگر پدر محترم من اینجا بود، آیا حق نداشت که مرا سخت مورد توبیخ قرار بدهد که چرا گوش به این طور رهاد دادم؟ و در نتیجه نسبت به کاردینال که نزد پدرم احترامی بزرگ دارد اساعی ادب کردم. خواننده محترم می فهمد که دارتونیان در آنجا شریک صحبت دیگران نمی شد، زیرا وی آن صحبتها را تصویب نمی کرد تان که در آنها شریک نماید، بلکه فقط گوش می داد و شش دانگ پنج حس او متوجه صحبتهای آن اتاق بود که یک کلمه از او پنهان نماند. زیرا با اینکه پدر محترم او توصیه کرد که همواره احترام کاردینال را بعد از لویی سیزدهم نگاه دارد و می‌دانست که پدرش هرگز تصویب نمی‌کند که او به این صحبت‌ها گوش بدهد، چیزی مافوق توصیه پدری بلکه مافوق اراده خود او وی را وامی داشت که آن حرف‌ها را با دقت به گوش بسپارد و خواه ناخواه جوان تازه وارد برای آن اشخاص که اینطور بی محابا راجع به کاردینال صحبت می کنند و از حبس و اعدام نمی ترسند قائل به احترام می شد. ولی چون برای اولین مرتبه قیافه دارتونیان را در آن اتاق انتظار می دیدند و تا آن موقع جزو ارباب رجوع و نه دوستان تروی دیده نشده بود، یکی از خدام به او نزدیک گردید و گفت: شما که هستید و با که کار دارید؟ دارتونیان با لحن مؤدب و موقر خود را معرفی کرد و روی این نکته تکیه نمود که وی با آقای تروی هم ولایتی می باشد و از خادم خواست که درخواست او را به آقای تروی برساند که به قدر چند لحظه او را به حضور بپذیرد. خادم با لحنی که نشان می داد قصد دارد آن جوان را تحت حمایت قرار بدهد گفت: اگر صبر کنید من در موقع خود این موضوع را به آقای تروی اطلاع خواهم داد. در دقیقه های اول که دارتونیان وارد اتاق انتظار گردید، طوری از شنیدن اظهارات حضار متحیر و متوحش بود که فرصت مطالعه در قیافه ها و البسه را نداشت. بعد از اینکه سامعه او قدری به شنیدن آن اظهارات عادت کرد، نظری به قیافه ها و البسه حاضرین انداخت و جرگه های کوچک را که در اتاق انتظار تشکیل شده بود از نظر گذرانید. از یکی از جرگه های مزبور بیش از دیگران گفت و شنود به سمع می رسید و دارتونیان دید که به ظاهر برجسته ترین عضو جرگه مزبور یک تفنگدار بلند قامت و قوی هیکل است که نه فقط اندام وی بلکه لباسش به مناسبت اینکه شکلی مخصوص دارد جلب توجه می نماید. این تفنگدار سر را بلند نگاه می داشت و بلند صحبت می کرد و اونیفرم رسمی تفنگداران سلطنتی در برش دیده نمی شد، زیرا در آن دوره گرچه آزادی بدان مفهوم که امروز برای آن قائل هستند کمتر موجود بود، ولی در عوض مردم استقلال فردی بیشتری داشتند. لباس تفنگدار مزبور عبارت بود از یک پاردسوی آبی آسمانی که میشد گفت زیاد مستعمل و رنگ رفته نیست و روی این پاردسو یک حمایل قشنگ از نوع حمایل‌های باریکی که شمشیر را بدان می‌آویزند جلب توجه می‌نمود. حمایل مزبور را با اوتار طلا ملیل دوزی کرده بودند و با هر حرکت تفنگدار اوتار زرین مانند سیماب در قبال اشعه آفتاب می درخشید. یک شنل یا بالاپوش دراز از مخمل جگری یا بهتر آن که بگوییم از مخمل کراموازی با سهلنگاری مقرون به نزاکت که علامت شیکی و خوش لباسی است روی دوش او دیده می شد و چون جلوی شنل باز می نمود لاجرم حمایل ملیل دوزی را که شمشیری بزرگ بدان آویخته بود به نظر این و آن می رسانید.